الرحمن الرحیم. در خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث تلک احرام جلسه 932 یک شنبه مورخ 9/2/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دو نکته از مباحث قلع الشجر اشاره کنیم وارد بحث بعدی بشیم، چون سوال شد این دو نکته عرض می‌کنم. نکته اول، سوال شد که بعضی از روایات حرمت قلع الشجر موضوعش شهر مکه است، بعضی از روایات موضوعش حرم است. آیا این دو عنوان هر کدام موضوع حکمند مستقلن، یا احدهما عنوان مشیر است به موضوع آخر؟ ثمره مهمی هم داره عرض میکنه. بعضی از روایات اینجوری میگه: المکه حرامون به حرام الله الى یوم القیامه، لا ینفر صیدها ولا یعضد شجرها. یا راوی میگه سألته عن قطع العراق به مکه، موضوع حرمت مکه است. روایاتی هم داریم که موضوع حرم است. محمد ابن مسلم عن احدهما المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قال نعم قلت فمن الحرم قال لا. سيهي معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل قال حرم فرعها لمكان أصلها. موضوع حرم. سيهي حريز عن أبي عبد الله عليه السلام كل شيء ينبت في الحرام فهو حرام على الناس اجمعين الا ما انبته او غرسته. خب اینجا آیا هر دو مستقلا موضوع یا موضوع احدهماست؟ ما قبلا اشاره کردیم در روایاتی که و در احکامی که موضوع هم حرم است و هم مکه، موضوع اصلی در حقیقت حرم است، اون منطقه‌ای که زوزنقه‌ای شکل و محیط به مکه بوده است. مکه مصداق عتم در حقیقت در وسط حرم واقع شده بوده، لذا می آمدن عبور می کردن از حرم در مکه مقام می کردن، لذا سوال می کردن آقا در مکه صید کنیم یا نه، چون حکم صید در حرم هم حرامه، مکه عنوان مشیره به یک مصداق اشاره داره، یعنی مکه چون مصداق حرم است این مسئله درش مثلا مشکله داره، لذا در این گونه موارد که موضوع حرم است، اگر مکه از بعض الاطراف گسترش پیدا کرد آمد به قبل از حرم، مثل این که الان از مسجد تنعیم که حد حرم است مکه دورتر رفته، چند کیلومتر قبل از مسجد تنعیم هم مکه است، خب بحث اینه آیا در این مکانها قطع الشجر و قلع الشجر حرام است؟ چون روایات میگه در مکه نداری قلع الشجر. به نظر ما چون موضوع اصلی حرم است، مکه مصداقی از مصادیق او در سابق بوده است، لذا اگر شهر امتداد داره به قبل الحرم دیگه این حکم اونجا جاری نیست، چون موضوع اصلی حرم. بله اگر از ادله استفاده کردیم که موضوع خود مکه است دون الحرم، ها اونجا حکم بر این موضوع بار میشه. مثلا بحثش قبلا گذشت، احرام حج روایات میگه باید از شهر مکه باشه، ربطی به حرم نداره، موضوع شهر مکه است. خب در این گونه موارد که موضوع شهر مکه است، خب این حکم تابع این موضوع است. ولی ما نسبت به طرف مسجد تنعیم، مکه جدید رو گفتیم احرام ازش اشکال نداره، ولی طرف مسجد تنعیم احتیاط کردیم، خب اون احتیاط بود، ولا مسئله فی نفسه اینه، لذا اونجا دیگه بحثاش گذشت. مکه قدیم که مدرسه نجف میفرمودن خدشه کردیم، گفتیم اون مکه قدیم فقط موضوعش در بحث قطع تلبیه است، ما در جای دیگه اصلا مکه قدیم موضوع حکم واقع نشده، لذا از هر جای مکه که محرم بشه برای احرام حج هیچ اشکالی نداره. ولو مثل مدرسه نجف و بعضی از شاگرداشون میگفتن از مکه قدیم باید باشه احرام برای حج، ولی ما گفتیم نه مکه جدید، ولو مثل عزیزیه و اینا که متوسع مکه این نداره احرام محرم بشه برای احرام حج، فقط در طرف حرم ما یه احتیاطی کردیم، گفتیم اگر از مسجد تنعیم اون طرف رفته باشه، بله خارج حرم گفتیم احوت اینا آره به الله دیگه یادتون از توضیح مسائل چه گفتیم. پس خلاصه این نکته اول نتیجه این که در بحث قلع الشجر موضوع حرم است، شهر مکه هم مصداقی از حرم باشه قلع الشجرش حرام. در سیدم همینه، بل در سیدم ما اشاره کردیم همینه بحث که چون روایات میگه موضوع حرمت سید حرمه، از مکه اگر سوال شده به عنوان این که مصداقی از مصادیق حرم هست، لذا سید در حرم حرامه. مکه هم آنجا که جز حرم باشه سید درش حرامه، اونجا که جز حرم نباشه معلوم نیست این حکم رو داشته باشه. نکته دوم، حضرت امام در تحریر الوسیله مسئله ای داشتن که بعضی از دوستان دیشب سوال می کردن. امام در تحریر می فرماین تعلیف ناقه از گیاه حرم جایزه، ناقه علف بخوره از گیاهان حرم، لکن لا یقطع هو لها، لکن محرم حق نداره خودش قطع کنه حشیش حرم رو برای ناقش. سوال میکردن چرا؟ به چه دلیل؟ بخره فتوا هم میدن ناقه رو رها کنه از گیاهان حرم استفاده کنه، بچره عیب نداره، اما خودش حق نداره قطع کنه گیاه حرم رو برای ناقه. حضرت امام به تبع صاحب جواهر این حکم رو ذکر کردن. صاحب جواهر توضیح میدن، میفرماین از طرفی مقتضای اطلاق نصوص و اطلاق فتاوا و اطلاق معاقد اجماعات این است که قطع الحشیش برای محرم جایز نیست. چون روایاتی که میگه قطع نکنه حشیش رو و اطلاق فتاوا میگن بر محرم قطع حشیش حرامه، معاقد اجماعات اطلاقش که حالا تو اصول همین روزا ما بحث کردیم، مثلا تمسک به اطلاق معاقد اجماعات درسته یا نه که تو کلمات صاحب جواهر رو بعضی ما رد کردیم، حالا بالاخره صاحب جواهر میفرمان از طرفی اطلاق نصوص میگه قطع الحشیش بر محرم حرامه مطلقا، چه قطع کنه گیاهان رو جلو ناقش بریزه یا سبزی قطع کنه خودش استفاده کنه یا اصلا علف رو بکنه بندازه دور، بالاخره حرامه قطع الحشیش. من جانب آخر صحیحه محمد ابن حمران که ظاهرش این است، ما دیروزم اشاره کردیم که ینزع یا تنزع، متن صحیح تنزع بود که تنزع حشیش حرم را، صاحب جواهر می‌فرمایند صحیحه محمد ابن حمران فلیس بأسن ان تنزعه، این صحیحه لدى الاصحاب معرض عنهاست، اصحاب از این سیعه اعراض کردن، لذا چون اصحاب اعراض کردن ما میگیم قطع الحشیش یا قطع الاعشاب لناقه در محرم حرام است. اما حالا ناقش خودش رها بشه خودش استفاده کنه از اینا مشکلی نداره. این کلام صاحب جواهر حضرت امام که خب کتاب الحج ندارن، ببینیم ظاهرا نگاهشون همین نگاه دیگه، نگاه دیگه دیده نمیشه. خب حالا آیا جلوگیری از او لازمه یا نه؟ بحث آخر. اصلا واجب فرد، فرض کنید هیچ دلیلی نداریم، فقط دلیل است محرم حرام نزع کند بکند گیاه رو، خب بر او حرام این کار، آیا باید ناقشم جلوگیری کنه نگذره این کار رو بکنه؟ به چه دلیل؟ باشه حالت اون کار باشه، حالا به صاحب ناقه چه کار؟ بر او حرام نزع کردن، بسیار خوب نزع نکنه، اما باید، یعنی مثلا مقدمت الحرامه یا مقدمه حرامه و بعد مقدمت الحرامه حرامون در هر دو شک. لذا حالا عرض ما این است که نکته دقیق اینجا این نکته است، دقت بفرمایید. ما سابقا اشاره کرده ایم اعراض از یک روایه وقتی محقق است که سند تمام باشه و دلالت هم تمام باشه، مع تمامیت سند و دلاله. اگر اصحاب به یک حدیثی عمل نکرده باشند علامت اعراضه. یعنی ما نتیجه میگیریم یه مشکلی داشته، هرچی هم اینجا سند قوی تر دلالت قوی تر موهون تر میشه روایت، میگیم آقا مشکلی بوده که قدمای اصحاب با یک سندی حدیث درسته دلالتش هم درسته اعراض کردن. بسیار خوب، به نظر ما اعراض الاصحاب مسقطه، حالا به خلاف مدرسه نجف که میفرمان مسقط نیست، ولی به نظر ما اگر اعراض بدین گونه محقق بشه مسقطه، سند تمام دلالت تمام قدما عمل نکردن به این روایت، معلوم شه مشکلی درش دیدن. ولی دقت کنید در ما نحن فی، ما قرینه بر عدم عمل اصحاب و اعراضشون از این حدیث در دست نداریم، بلکه قرائنی داریم که علما با اعمال قواعد ظهور صحیحه محمد ابن حمران رو به شکل دیگری دانستن، نه اینکه اعراض کردن. مثلا شیخ طوسی وقتی این صحیحه رو مطرح میکنه میفرماید ضمیر در لا بأسن تنزعهو به ابل برمیگرده، که دیروز هم اینجا بعضی اشاره میکردن. ایشون روایت اینجوری معنا میکنه که لا بأسن تنزع ابل این حشیش را، لذا فتوا میده که اگه خود ابل بچره نزع کنه گیاه رو عیبی نداره. ولی اصلاحات میگه محرم حق نداره این کار رو بکنه. پس اعراض از این صحیحه نیست. دلالت رو یه جور دیگه فهمیدن مرحوم شیخ طوسی. لعل دیگران هم تنافی دیدن بین این روایت صحیحه محمد ابن حمران و روایت عبدالله ابن سنان که بعضی تعارض قائلند، میگویند روایت عبدالله ابن سنان میگه حشیش حرم نباید برای علوفه ابل کنده بشه، صحیحه محمد ابن حمران میگه برای علوفه اشکال نداره بکنی. خب بینشون تنافیست، حمل میکنن صحیحه محمد ابن حمران رو بر نزع الابل، میگن اگر خود ابل از علوفه بخوره عیبی نداره. پس اعراض مسلم نیست از این صحیحه. فعلیه چون اعراض از این صحیح مسلم نیست، ظهور قوی صحیح هم در نزع المحرم است. مثلا نزع الابل معنا نداره، اونجا اگر باشه میگن لا بأس این که ابل بخوره از اون. ظهور قوی صحیحه رو صدر ذیلشه ببینید، ولیکن لیس بی بأسن ان تنزعه، این که تو بکنی اون. لذا ظهور صحیحه در این معناست، نه قرینه‌ای بر خلاف ظاهر داریم و نه اعراض اصحاب از روایت مسلم است، لذا عمل به این روایت متعین است، صحیح است، اعراض هم ثابت نیست، باید طبقش فتوا داد. نه این که حضرت امام بفرماین لکن لا یقطع هو لها، مخصوصا ما در بین قدما بعضی داریم مثل اسکافی که اینجور فتوا میدن، میگوین رعی الابل فی حشیش الحرم لا یجوز. خود شطور رها کنی بچره او جایز نیست، باید خودت علف رو بکنی جلوش بریز. برای چی جایز نیست؟ میگن به خاطری که او چه بسا از ریشه قلع کنه این حشیش رو، به این درست نیست. لذا طبق روایت فتوا میدن لکن تنزعه، تو خودت نزع کن او رعی نکنه. این نشانه افتایی بگی روایت کن، بعد مطلب کار نداریم اصل تفصیلیشون، ولی نشانه افتا بر طبقی روایت است. لذا نتیجه این که این نکته دوم هم که حضرت امام فرمودن جاز تعلیف و ناقتهی به لکن لا یقطع هو لها مورد قبول نمی باشن. بعد یکی ما هستیم و طبق قواعد اصولی روایت عبدالله ابن سنان لیس به معتبرته، لأن فی سنده عبدالله ابن قاسم حضرمی و هو کذاب به تصریح نجاشی، او که از گردونه خارج می شود. کدوم قرائن دیگه؟ اطلاقات داریم، مورد استثنام روایت معتبر داریم. خود شیخ طوسی فهم شیخ طوسی که برای ما معتبر نیست که. کجا؟ کدوم مشهور؟ کجا؟ بیارید انظار رو بیارید. انظار نه، اسکافی میخوایم بگیم تصریح بی‌معنا میکنه. ولی بله دیگران هم کدوم شهرت؟ اگه شهرت فتواییه قائمه بری معنا باشه، لکن لا یقطعه هو که در نتیجه عملا اون نزع چیز باشه، ما هم قبول میکنیم هم شهرت فتواییه قدماییه نیست، لذا مقتضی برای احتیاط نخواهد بود. آخرین بفرمایید چه مومنید؟
اگر مخواد بگه طور نیست که طور بخوره از حمزه ابو
قبلش بیارید. صنعت مشاکله اینجا نیست. قبلش اگه نزع به معنای اکل باشه، یعنی نزع خود طرف، یعنی اکل خود محرم مثلا، بله نه احتشاش. قبلش روایت رو ببینید. نه این نمیشه اینجوری. سألت ابا عبدالله عن النبت الذي في ارض الحرم اينزع، يعني ايوكل اينزع، فقال اما شيء تاكله الابل فليس باس ان تنزعه. نه که دیگه خلاف ظاهره به نظر ما. خیلی آخرین مورد از محرمات احرام، حضرت امام در تحریر می‌فرمایند لبس السلاح على الأحوال كالسيف والخنجر والطبنجة، یعنی تپانچه رو امام گفتن، عربیش میشه تپانچه. خیلی خوب. و نحوه ها مما هو آلات الحرب الا لضرورت و یکره حمل السلاح اذا لم يلبسه ان كان ظاهرا ولا احوته الترك. فرع اول در این مبحث این است که مشهور قائلند لبس السلاح بر محرم حرام است من غیر ضرورت. جمعی از علما قائل به کراهت شدند، مثل مرحوم علامه محقق اول در شرایع و قیل یکره یا یکره و هو اشبه، اشبه این است که کراهت داره این مسئله. صاحب مدارک مقدس اردبیلی، محقق سبزواری، فیض کاشانی در مفاتیح، اینا قائل به کراهت شده. برای حرمت لبس السلاح به روایاتی استناد شده است. صحیحه عبدالله ابن سنان باب 54 از ابواب تروک احرام حدیث دوم. سألت ابا عبدالله علیه السلام ایحمل السلاح المحرم، قال اذا خاف المحرم عدوا او سرقا فلیلبس السلاح. و صحیحه حلبی در همین باب ان المحرم اذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفاره عليه. من توق این دو روایت دلالت میکنه محرم در حال ضرورت میتونه سلاح بپوشه. حالا این لبس و سلاح رو بعد معنا میکنیم یعنی چه؟ و در حال ضرورت کفاره نداره. مفهوم شرط در صحیح اول و صحیح دوم دلالت میکنه که لبس و سلاح در غیر حال ضرورت مجاز نیست و کفاره هم داره. پس تمسک برای حرمت لبس سلاح در حال احرام به مفهوم شرط است. صاحب جواهر در جلد 18 صفحه 422 یه اشکالی میکنن، اشکالی رو یعنی مطرح میکنن، بعدم میفرماین نیاز به جواب نداره این اشکال. اشکال این است که چون استفاده این حکم از منطوق نیست و از مفهوم است، جمله شرطیه همه جا مفهوم نداره که شما به مفهومش تمسک کنید. آنجا که تعلیق به شرط فائده دیگری داشته باشه، بعضی میگن جمله شرطیه مفهوم نداره. آنجا که جمله شرطیه محققت الموضوع باشه، اصلا تحقق موضوع بستگی به این شرط داره، جمله شرطیه مفهوم نداره. خب در ما نحن فی گفته بشود در و منطوق گفته شده است حمل سلاح برای ضرورت و خوف از عدو اشکال نداره. اگه حمل سلاح برای ضرورت و خوف از عدو باشه این اشکال نداره. و ممکنه کسی بگه اینجا جمله محققت الموضوع است. اصلا بدون خوف از عدو حمل سلاح لغو است، نیازی نیست به لبس سلاح عند عدم الخوف. کسی از دشمن ترس نداره که اسلحه بر نمیداره، پس این شرط محققت الموضوع است. اصلا اسلحه برداشتن در صورت خوف از عدو است. این جمله شرطیه ای که شرط محقق موضوع اصلا مفهوم نداره. صاحب جواهر این اشکال رو ذکر میکنه، بعد می فرماید لا یستعهل جواب. این اشکال صلاحیت برای پاسخگویی نداره، اشکال قویی نیست. وجهش این است که حمل سلاح همیشه برای خوف از عدو نیست. تا بگیم این موضوع تحققش با این شرط است، هر جا خوف از عدوت حمل سلاح است و الا حمل سلاحی نیست، شرط محقق موضوعه. این چنین نیست. گاهی حمل سلاح برای هجوم به دشمن است یا به فرد آخر است. مثلا ترسی نیست، دشمنی نیست، میگه اسلحه بر میدارم، سابق فراون بوده حمله میکردن به کاروانهای حجاج مظلوم و اموالشونه به غارت میبردن، نه عدویه نه خوف از عدویه، میگه چیزی میخوایم گیرمون بیاد حمله میکنیم به یک آدم مظلوم که ازشون چیزی بگیریم، خوف از عدوی نیست. گاهی حمل سلاح برای صید حیواناته، میگه اسلحه بر میداریم، عدوی نیست، برای صید یک حیوانی. گاهی حمل سلاح برای تبختره، این بادیگاردایی که بعضی ها درست میکنند و بساطی که را میندازند و حتما باید راننده ماشین رو براشون باز کنه. من یه آخوندی دیدم خیلی هم دلم واقعا شکست، دیدم خدایا دیگه ما به کجا رسیدیم که پاپا بیسته اینجا ای پاش و او پا که راننده برسه در رو براش باز کنه. به کجا رسیدیم؟ چه چیزایی رو شن برای خودمون قائل. یکی آمد در رو باز کرد برات، افتاد دستتم بوسید، آب دهن و بینیش زد به دست تو، دیگه خیلی برای انسان میشه مایه عظمت. مثلا چقدر ما بزرگیم که درم برام باز کردن، افتاد آب بینیشم مالید به دستم. حواستمون باشه، خیلی اوضاع عجیب و غریب. اسباب فریب آدم برای خدایا، خیلی آدم باید بر خودش بترسه واقعا. اونقدر اسباب فریب فراهم شده که آدم واقعا کامش شیرین بشه، با یه اصطلاح بهش گفتن کامش تلخ بشه نگفتن، اعتراض کنه برای چی فلان لقب و برای من. والله به خدای مردمی که پای صحبت من نشستن هیچ فرقی بین یه القاب هیچ نمیفهمن، خیلی نه دلت بسوزه نه خیلی خوشحال بشی نه عمامت بندازی هوا که فلان لقب برامون. اینا همه کشکه واقعا، آدم اگر چشماشو خوب باز کنه اینا کشکه. حالا بگذاریم، بالاخره حمل سلاح گاهی برای اینه که بالاخره احساس میکنه، احساس تبختر میکنه. گاهی حمل سلاح عادته. یمنی ها میدونید هر جا میرن یه خنجری، حالا فلسفه داره پیششون، چون جهاد رو اونا فلسفه هایی براش درست میکنن، ولی که انه عادت شده براشون این حمل سلاح. بالاخره برای عمانی ها به نحوی همین جور عادت شده برای قسمتی ازشون حمل سلاح. بالاخره همش که حمل سلاح برای خوف از عدو نیست، لذا چون وجوه دیگه برای حمل سلاح هست، لذا کاملا جمله مفهوم پیدا میکنه که اگه ضرورت هست خوف از عدو است، حرمتش برداشته شده. ولی اگر خوف از عدو نیست، لاجل حمله به دیگرانه، لاجل صید حیواناته، لاجل عادت و امثال ذالک، لاجل تبختره، اگر برای ایناست حمل سلاح در حال احرام مشکل داره. فعلیه این فرع اول این است که روایات صحیحه به مفهوم شرط دلالت میکنه بر عدم جواز حمل سلاح در حال احرام الا لضرورته. ادامه مطلب خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی